أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية النعمة العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در إيرادهایی بود که به تمسک به قاعده لازرر برای اثبات خیار قبل مطرح شده بود. ایراد اول این بود که گفته شد ضرر که نقص مالی هست با صحت بیع القبل به وجود میاد، لزوم بیع القبل مانع از تدارک ضرره. پس اگر بخواد لازرر جاری بشه باید صحت بیع القبل رو برداره، و این خلاف تسالم اصحاب هست، ولذا نمیشه به لازرر توسل کرد برای اثبات خیار قبل. مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه جلد 6 صفحه 301 این اشکال رو پذیرفته، فرموده لو جازت تمسک به حدیث نفی الضرر فلازمه بطلان العقد لا ثبوت خیار القبل لأن الضرر انما یلزم من جهت الحکم بصحت العقد واللزوم انما هو لزوم الضرر لا ان الضرر یوجد من ناحیت اللزوم ولیکن ذالک مخالف للاجماع و الضروره. جوابهای از این اشکال داده شد. اولین جواب از سید یزدی بود در حاشیه مکاسب جلد 2 صفحه 37. محصل جواب ایشان این هست که ما دو حکم داریم، یکی صحت بیع، دیگری لزوم بیع. از اجتماع این دو حکم ضرر متوجه مقبول میشه. خوب دقت کنید، این رو تأکید میکنم چون شما دچار خطایی که حتی بزرگانی مثل محقق اصفهانی در فهم عبارت سید یزدی مبتلا شدن شما مبتلا نشید. ایشون فکر کردن که سید یزدی میگه هر دو حکم ضرری است. ایشون میگه از اجتماع این دو حکم ضرر لازم میاد و الا صحت متزلزله، صحت جا به نحوی که قابل فسخ باشد که عرفاً ضرر نیست. ولذا چون اول صحت میاد بعد لزوم و از مجموع این دو حکم ضرر متوجه مکلف که مقبون هست میشه، لازرر قدر متعقن اینه که اون حکم متأخر رو برمیداره که لزومه. تا او برداشته شد دیگه صحت ضرری نخواهد بود. انصافا این فرمایش فرمایش متینیه. اگر مقبون بیع خیاری میکرد به شرط خیار تا یک ماه، در همین یک ماه میفهمید مقبون است، خب از حکم شارع به این که این بیع صحیح است ولیکن قابل فسخ است، مقبون متضرر میشد، گفت من از این حکم متضرر شدم. جواب به اون میدن که آقا در اختیار خودت هست، دوست نداری این بی را؟ بگو فسختو. عرفن ملکیت متزلزله برای غابن حکم ضرری بر مغبون نیست. خب این انصافا مطلب درستیه. ما اضافه هم کردیم به کلام سید یزدی، گفتیم بر فرض حکم به صحت ضرری باشه، لا ضرر هم بتونه او رو برداره، ولی چون خلاف تسالمه او رو بر نمیداره. لزوم این بیع القبض موجب شدت ضرره. مثلا یک وقت پشه‌ای روی بدن شما هست، میتونید او رو سریع بردارید. یک وقت چنان خودش را چسبانده به پوست شما و به بدن شما که دیگه امکان برداشتنش نیست، خب اون شدت ضرره. خب لزوم بیع القبض یعنی اون ملکیت که موجب ضرر است چسبیده و قابل ازاله نیست، خب این موجب شدت ضرره. لا ضرر نسبت به این شدت ضرر میتونه جاری بشه. قدر متعقن درست میکنه از این که این لزوم فرع بر صحته. مجموع این دو حکم وقتی ضرری بود، اگر اصل رو بردارن فرع رو هم برمیدارن، ولی اگر فرع رو بردارن اصل لزوماً برداشته نمیشه. پس قدر متعقن اینه که این فرع که لزوم بیع القبض برداشته شده، این قدر متعقنه. اطلاق دلیل میگه که حکم به صحت به حال خودش باقیه. پس این که محقق اصفهانی فرموده است که خب وقتی که هم حکم به صحت ضرری است هم حکم به لزوم ضرری است، خب چرا لا ضرر حکم به صحت رو بر نداره؟ ایشون که سید یزدی که میگه مجموع الحکمین ضرری است، نه کل الحکمین. جواب دوم از این ایراد که گفته شد حکم به صحت ضرری است و لا ضرر میخواد او رو برداره ولی خلاف تسالمه، جوابی است که خود محقق اصفهانی داده. ایشون فرموده که خب لا ضرر صحت بیع القبض را که حکم ضرری است بر نمی‌داره، هم به خاطر تسالم هم به خاطر این که خلاف امتنانه بر مغبونه که بگن بیع القبض باطل است. خب شاید مغبون غرض شخصی دارد که این بیع القبض صحیح باشد ولو گران خرید، اما یک غرض شخصی دارد در این که این بیع صحیح باشد. پس لا ضرر صحت بیع القبض رو بگیره، هم خلاف تسالم هم خلاف امتنانه. ولیکن حکم به لزوم ضرر موجب بقاء ضرر میشه. خب لا ضرر چه اشکال داره؟ هم حدوث ضرر رو میگیره هم بقاء ضرر رو. حدوث ضرر رو نمیتونه اینجا برداره چون خلاف تسالم و خلاف امتنانه، خب بقاء ضرر رو برمیداره با نفی لزوم، چه اشکالی داره؟ میگیم جناب محقق اصفهانی، اما این که شما فرمودید که لزوم بقاء ضرره، این روشن نیست. اگر نبود اون دو مطلبی که عرض کردیم، یک ضرر متوجه میشه از اجتماع حکم به صحت و لزوم، و این اجتماع الحکمین موجب حدوث ضرر عرفه، و اون مطلب دوم که حکم به لزوم موجب شدت ضرر. اگه این دو نکته نبود، فرمایش محقق اصفهانی قابل جوابه. ضرر مالی حدوثش حساب میشه، دیگه ادامش ضرر کردن آنن فآنن نیست. اگر یک شخصی سرمایهش بسوزد، اون لحظه‌ای که سرمایهش میسوزه میگه ضرر کردم، هر روز بگه هنوز هم من دارم ضرر میکنم، کدوم ضرر؟ اون آقا شما با این سوختن سرمایه شدی مثل یک فقیر. بله فقرا هم میگن ما هر روز قدیم میگفتن یک میلیون ضرر بی پولیمونو داریم میبینیم، اونا شوخیه. بالاخره وقتی سرمایه تلف شد، اون آنیست که متضرر میشه شخص. دیگه آنن فآنن هی بگه من دارم ضرر میکنم، من دارم ضرر میکنم. یک بار ضرر کردی، یک میلیارد تلف شد، تمام شد، دیگر تو هم شدی مثل بقیه مردم. هی آنن فآنن که سر نمی کند من دارم ضرر میکنم. پس بقای نقص مالی عرفاً استمرار ضرر نیست که بخواد لا ضرر استمرار ضرر رو برداره. و اما این که فرمودید که خلاف امتنان لا ضرر بخواد صحت بیع القبر رو برداره، خب این چه فرمایشی؟ ما متاسفانه در بحوث همیشون رو تایید کردن، گفتن که ما به لحاظ نوع که حساب میکنیم میبینیم اگر بیان بگن بیع القبر صحیحه، ولیکن لازم نیست، این امتنان نوعی درش هست. این رو در مباحث الاصول مطرح کردن، در بحوث نیست، در تقریر مباحث الاصول جلد 4 صفحه 573، که چون در امتنان ما امتنان به لحاظ نوع رو حساب میکنیم، به لحاظ غالب رو حساب میکنیم، به لحاظ نوع بیع قبل صحیح باشه ولی قابل فسخ باشه، این امتنان درش هست، چون مغبون آزاده. اگر بخواد ابقا میکنه بیرون، نخواد فرض میکنه، این امتنان است. اما اینکه بگن چه بخواهی چه نخواهی این بیع القبر باطل است، خب این خلاف امتنانه و مغبون است به حسب نوع. حالا گاهی نادرن این موافق امتنان میشه، جایی که مغبون کمروه روش نمیشه بره به قابل بگه فسخ تو، ولی اگر بیع القبر باطل باشه میگه ببخشید من سوال کردم شرعا گفتن این بیع باطله، ولی اگر بگه من سوال کردم گفتن شرعا این بیع لازم نیست، خب قابل میگه که تو که فامیل ما هستی، حالا بیع صحیح حق فسخ داری، چرا فسخ میکنی؟ ولی خب این نادره، به حسب نوع ایشان فرموده که امتنان در این است که بگن بیع القبر صحیحه ولی لازم نیست، یعنی در واقع اون فرمایش محقق اصفهانی رو تایید کردن. آقا امتنانی بودن یک حکم به لحاظ عدم اون حکم باید سنجیده بشه. آقا شما مهمان میاد منزلت، ام دائره جلوی او هر سبب غذای ساده بگذاری یا غذای چرب و نرم، شما غذای ساده هم بگذاری امتنانه به لحاظ عدمش، میتونی اصلا غذا نگذاری. اون بنده خدا هر چی میشینه منتظره که پذیرایی ازش بکنی، پذیرایی نمیکنه. میگه فرمایشی ندارید؟ یادم اومد که یه جایی قرار دارم، بلند میشه میره. امتنانی بودن هر شیعی به لحاظ عدم اون شیع حساب میشه، نه به لحاظ یک شیع بهتر که بگیم اگر شما این غذای ساده رو بیاری این امتنانی نیست، چون میتونستی بهتر از این غذا بیاری. الان درخت خانه همسایه اومده شاخه هاش تو خونه شما مزاحم شماست، هر بار ماشینتو میاری تو حیات خانه پارک کنی میخوره شاخه های درخت همسایه به ماشین شما و آسیب میزنه. میری میگی همسایه عزیز، این درخت شما شاخه هاش مزاحم ماست. اینم میبینید رفت پره برقی آورد کل درخت رو کرد. میگی همسایه خب اون شاخه هاشو میبریدیم و از اون سایه درختت استفاده میکردیم. تابستونا بچه ها میرفتن از میوه های درختی که اومده بود طرف منزل ما میخوردن. میگه ببین دیگه رود زیاد نشه دیگه، ما این کاری که کردیم به خاطر تو بود، ولی ما از خدام بود که این درختم رشد کنه شاخه هاشم بیشتر بشه. بله میتونستم این درخت رو حفظ کنم، فقط شاخه هاشو ببرم هر سال، خب اون افق به امتنان بود. اما بالاخره الانم به خاطر امتنان بر تو این درخت رو کندم که شاخهاش تو رو اذیت نکنه، درخت کوچکتر کاشتم. همیشه امتنان را حساب میکنن در وجود یک شی. ببین اگر این نبود چی میشد، نگه اگر بهتر از این بود، او دیگه امتنانش بیشتر بود. خب اون که مهم نیست. نفی صحت رو بخوام بینن امتنانیه در بلغم حساب میکنن، میگن اگر صحیح بود و لازم بود اون امتنانی هست، یا بیان بگن صحیح نیست. خب صحیح نیست که افق به امتنانه. بله از این امتنان بیشتر اینه که بگن لازم نیست، ولی مگر در حکم امتنانی شرط است که اکثر امتنان درش اعمال بشه؟ آقا شما چیکار میکنید با رفع مستوک رو علیه که صحت بیع اکراهی رو رفع میکنه؟ البته صحتش رو رفع میکنه، این نافذ نیست، میتونه مکرب بعدن بگه عجزتو، ولی خیال که نمیاره برای بیع مکره، لزوم بیع مکره رو که بر نمیداره، صحتش رو بر میداره. پس چرا اونجا نمیگید رفع صحت خلاف امتنان بر مکرهه؟ همه تون قبول کردید که با رفع از سکره و علی بیع المکره حکم میشه به عدم نفوذش، با اینکه حدیث رفع که دیگه مسلم است که امتنانیست. خب بله تمسک کردن به رفع مستکره و علی برای رفع نفوذ به اکراهی در همون حدیث صحیحه، در اون صحیحه هست که ان رجل حلف بالعتاق و طلاق و صدقت ما یملک قال لیس بشی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وضع عن امتی مستکره و علی. بله منتسب نمیشه. چرا منتسب نمیشه؟ آقا به حدیث رفت تمسک کردن یا نکردن؟ تمسک کردن دیگه، گفتن یکی از ادله عدم نفوذ به مکره حدیث رفت، رفع مسک رو علف. بعد به اضطراری هم گفتن چرا اونجا رفع مسک رو علف رفع نمی کنه ساعتشو، اونجا گفتن چون خلاف امتنانه بر مستره. این حرف رو هست دیگه، خوندی تو مکاسب. خب هیچ کس اشکال نکرده که نه رفع مستوک رو علی بخواد نفی ساعت کنه این خلاف امتنانه بر مکره، فقط نفی لزوم بکنه. این حرف ها وچی نداره. پس این جواب محقق اصفهانی که در مباحث الاصول هم پذیرفتن درست نیست. و جواب صحیح همون جواب سید یزدیه که ملکیت متزلزله که مغبون خیار داره این عرفن حکم ضرری نیست، مخصوصا اگر ما در ضرر بگیم نقص مالی که موجب سوء حاله، که در بحوث اینجور معنا کردن. خب ملکیت متزلزله که مغبون امکان فسخ داره که موجب سوء حال نمیشه که. خب مگر اینجا مغبون ایجاد بیع القبض نکرده؟ شما اینجا داری میگید لا ضرر چون امتناع نیست نمیتواند صحت بیع القبض را بردارد، چون رفع صحت خلاف امتناعه. پس چرا در عقد مکره رفع صحت میکردید با اینکه حدیث رفع مسروق علیه هم امتناع نیست؟ خب پس این ایراد اول جواب داده شد. حالا جواب آقا رو اول بدم. ایشون میفرمان که جاهل به قبل، این چون این جاهل به قبل هر سبت خدمتون که ملتفت نمیشه به قبل، فسخ نمیکنه، در اینجا ما اگر شارع حکم صحت بکنه این موجب ضرر بر اون میشه. خب اون جوابش اینه که حالا شما که گفتید که نفی صحت خلاف تسالم اصحابه، چه کار کنیم؟ خلاف تسالم اصحابه. وانگهی کسی که جاهل به قبله و این جاهل میمونه، این جهلش موجب ضرر مالی اوست نه حکم شارع. خب چی فرمودید؟ ما که عرض کردیم ملکیت متزلزله که قابل فسخ حکم ضرری عرفن نیست. حالا اگر شما عالمید که اعمال فسخ میکنید، جاهلید، ضرر شما عرفن مستند است به جهل شما. ایراد دوم که به تمسک به لازرر برای اثبات خیار قبل گرفتن، ایراد محقق ایروانی در حاشیه مکاسب جلد 2 صفحه 30، ایشون فرمودن که آقا اصلاً لازرر اگر بخواد صحت بیع القبض رو بگذاره بمونه، فقط لزومش رو برداره، که در این صورت ضرر بالکل از مغبون برداشته نمیشه. چرا؟ برای اینکه شما اگر خونتون رو که 3 میلیارد میارزه بفروشید 2 میلیارد و نیم، مشتری خونه رو میگیره و یک سالی در اون میشینه، بعد شما متوجه میشید، بعد از یک سال خدا حالا رحم کرده، بعد از یک سال متوجه شدید، آمدید به بایه گفتید امروز فهمیدم که تو سال قبل خونه من رو که 2.5 میلیارد خریدید 3 میلیارد میارزید، من مغبون بودم، فسخ میکنم. خب فسخ میکنید. اگر بنا باشه خیار قبل فقط باشه، یک سال خونه شما رو این مشتری تصرف کرد، استفاده کرد، یک ریالم به شما نمیده، چون منافع متخلله ما بین بی و قبل از فصل مال مشتریه نه مال بایه. اما اگر شارع بگه این بی صحیح نبود، باید کل اجرت مثل این یک سال رو این مشتری پرداخت کنه. پس لا ضرر اگر بخواد نفی لزوم بکنه، 100% ضررها را از بایع مغبون بر نمی داره. خب و همیشه مقصر خودش بوده. همه عالم بیشترین مصیبت هایی که می بینن به خاطر خودشونه که نادانی میکنن، جهل میکنن. حالا کرد، مقبول شد، بالاخره میخواهید بهش رحم کنید یا بهش رحم نمیکنید؟ فرض اینه شما لازره رو جاری کردید، محقق ایرمانی میگه بابا لازره تا نفی صحت نکنه 100% ضرر رو از این بایه مقبول بر نمیدار. خب جواب ایشون اینه، این مطلب رو ایشون در حاشیه مکاسب جلد 2 صفحه 30 بیان کرده. جوابش اینه که آقا اولا اینکه اخص از مدعاست، همه جا که اون مبی قابل اجاره دادن نیست. ثانیاً خب بابا چه کار کنیم؟ تسالم اصحابه که حتی در این فرضم لازره نفی صحت نمی کنه. خب پس ضرره به لحاظ این که اجرت المثل در این یک سالی که این مشتری در این خانه سکونت کرد داده نمیشه به این بایعه مقبول، این دیگه شعار این ضرر رو تسهیل کرده بر این بایعه. اما اون ضرر مالی که خونه 3 میلیاردیشو فروخته 2 میلیارد و نیم 500 میلیون ارزون، خب ناظران میگه با نفی لزوم من اون ضرر رو برات کاری میکنم که مسجل نشه، این که مشکلی نداره. بله شکی نیست، در روایات هم هست که فسخ ذوالخیار الغاء منهینه و الا منافع ما بین زمان بی و زمان فسخ برای مشتری است. در اون روایت هم هست که ارعیت، اون روایت میگه که من مال من یکون قال من ارعیت لو حلکت الغله من مال من یکون قال من مال مشتری، یعنی منافع مال مشتری است، منافع این میوه های این باغ مال مشتری است، چون اگر این باغ تلف میشد بایع در بیع الخیار میومد خسارت رو از این مشتری میگرفت، میگفت درخت های من سوخت، پول درخت ها رو بده. حالا که درخت ها منافع داشته، میوه داشته در این مدت قبل از فسخ این بایع، خب این میوه ها مال این مشتریه دیگه، روایتی رو میخواد بگه. خب ایراد سوم بر تمسک به لازرر برای اثبات خیار قبل اینه که آقای خویی فرموده آقا قاعده لازرر با زبان حال میگه من امتنانی هستم، لازرر و لازرار من امتنانی هستم. آه خلاف امتنانه بر قابنه که بیان بگن بیع القبل لازم نیست. خب مقبول میگه فسخت و این بنده خدا یک خونه بعد از مدت ها 3 میلیارد میارزیده 2 میلیارد و نیم گیرش اومده، رزقون رزقه الله، حالا اون بایه مقبول شده، خب حق فسخ رو به او بدید، خلاف امتنانه بر این مشتری است که اسمش رو میذاریم قابن نه کلاه بردار. قابن یعنی جنس رو ارزان خرید. خب اینم اشکال آقای خویی مصباح الفقاهه جلد 6 صفحه 302. اینم جوابش اینه که لازرر و لازرار کجاش اومده که باید خلاف امتنان بر غیر نباشن؟ این فرم کنه با رفع ان امتی، حالا اونجا بگید امتنان بر امته، آخه نداره لازرر علی امتی که. حالا در اون مثال رفع ان امتی هم ما بحث داریم، اونجا هم اگر یه آقای از یه جوونی خوشش میاد زنگ آور می‌داره به پدر یه دختر یا خود دختر میگه این خواسته، این جوونه امشب میاد خواستگاریتون، خیلی جوون خوبیه، اونم به من نگفته که من شما رو تهدید کنم، من تبرعاً شما رو دارم تهدید می‌کنم، اگر دخترتون رو به این جوون دادید دادید، ندادید هر چی دیدید از خودتونه دیدید دیگه. یه وقت اگر خبر آوردن که خلاصه خونتون سوخته، آسیبی به بچه‌تون رسیده دیگه نگید از کجا ما خوردیم. آقا این خانواده هم از ترس، این جوان اومد پدرش گفت که این فرزند ما رو به غلامی قبول میکنید؟ اونام گفتن ایشون آقای ماست، یه حرفا چیه، دختر ما کنیز شماست، عقد خونده شد. و اینجا این عقد اکراهیه دیگه، این عقد ازدواج اکراهیه، مکره اون ظالم نیکوکاره. خب این عقد ازدواج صحتش برداشته میشه. یکی هست بگه خلاف امتنان بر این پسره که خودش هم بی تقصیر، بنده خدا روش خبر نداره که یکی دیگه تهدید کرده، خودش مکره نیست تا بگید قابل امتنان نیست. هیچ کسی اینو نمیگه. چرا؟ برای اینکه امتنان علل امم امتنان نوعیست. خود این جوونم فردا ممکنه اکراه بشه بر ازدواج با یک دختر دیگر. خب اونجا عقد اکراهی رو برمیدارن. رفع عن امتی امتنان بر نوع، یعنی همین که مکره عقد اشرایش نافذ نیست، این امتنان بر نوع امت دیگه. حالا یه جا این مکره استفاده میکنه از این رفع، یه جا اون طرف دیگر عقد که اون جوان هست در یک عقد اکراهی که او مبتلاست استفاده خواهد کرد از این حدیث را، این میشه امتنان علی امت. ایراد چهارم، ایراد چهارم خیلی قویه. گفتن آقا دیگه اینو قبول کنید لا ضرر، فرض تعارض و ضرر اینو شامل نمیشه. چرا؟ برای که لا ضرر میگه ضرر نیست، نه اینکه رفع ضرر میکنه، نه اینکه نقل بکنه ضرر را از شخصی به شخص دیگر. خب شما دارید ضرر رو از مغبون بر میدارید، منتقل میکنید به قابن، یعنی اون مشتری بنده خدا که این خونه 3 میلیاردی رو 2 میلیاردی اونی خریده، فریبم که نداده شما بایر رو، شانسش زده، شما خبر نداشتید از نرخ بازار، اومدید خونه 3 میلیاردی رو فروختید 2 میلیارد و نیم. خب الان بگیم این بی لازم نیست، شما فسق میکنید آقای مغبون، فسق کردی. یک خانه 3 میلیاردی که ملک اون غابن شده بود از دست او در میاد، این مستلزم ضرر بر اوست و دیگه لا ضرر تعارض و ضرر اینو شامل نمیشه. ما اصل این اشکار رو میتونیم جواب بدیم و اون اینه که وقتی که بیع الغبن در ارتکاز عقلا لازم نیست، یعنی ما نمیگیم بیع الغبن عند العقلا جائزه، حالا اون یه بحث دیگه ایه، اونو فعلا ما ادعا نمی کنیم چون فعلا دلیل ما لا ضرره، اما این مسلمه که ارتکاز عقلا بر حکم به لزوم بیع الغبن نیست، فوقش ساکتن، نه حکم به لزوم میکنن نه حکم به جواز. بیع الغبنی که عند العقلا لزوم آن بر اساس ارتکاز عقلا ثابت نیست، که اگر شارع بیاد بگه این بیع الغبن لازم نیست عرفاً اضرار به غابن باشه. خب شارع از اول حکم میکنه به ملکیت متزلزله این قابه، خب این میشه عدم و نفع نه ضرر. از اول این بیع الغم ملکیت متزلزله ایجاد میکنه برای مشتری، نه وقتی که عقلا حکم به لزوم آن نکردن، شارع حکم کرده به این که این بیع الغم ملکیت متزلزله میاره برای مشتری. میگن چرا ملکیت مستقره و لازمه نیاورده، میگه البته او اگه میآورد نفع بیشتری داشت برای مشتری، اما ما که ملزم نیستیم که ایجاد نفع بکنیم برای مشتری. پس حکم به ملکیت متزلزله ضرر از مغبون رو برمیداره، چون خونه او 3 میلیارد میارزید، مالک بود، حالا 2 میلیارد و نیم گیرش اومده، خب این ضرره، لازرر این رو برمیداره. ولی برداشتن این لزوم به مستلزم ضرر مغبون، مستلزم ضرر قابن عرفن نیست. اما گاهی مشکل اینه، اون وقتی که این مشتری خرید این خونه رو 2.5 میلیارد، اون موقع با این پولش میتونست بره دمت کمتر یا آپارتمان بخره به 2.5 میلیارد، اما اومد خونه شما را که دمت بیشتره 3 میلیارد میارزه 2.5 میلیارد خرید. حالا روز به روز خونه داره گرون میشه، خب شایعه پراکنی نکنیم، ما داریم داستان افسانه تعریف میکنیم. خب الان شما بیایی بگی که این بیع القبل جایزه، در حالی که این مشتری اگر فسخ بکنن این خانه رو 2.5 میلیارد رو بهش پس میدن، بنده خدا اون خونه‌ای که دیده بود که دمت از اینجا کوچیک‌تر بود با 2.5 میلیارد هم قشنگ میشد بخری، هیچ کس هم مغبون نبود، الان دیگه نصف اونم بهش نمیدن. حالا اینجا خب تعارض و ضررین میشه، مگر این که بگیم لا ضرر، حواشیه این نفی لزوم بیع القبض رو که به تبع ممکنه مشتری دچار ضرر بشه از این جهت کاری نداره. خب این بالاخره یک ادعایی بیش نیست، انصافا تو این مثال یک مقدار ما بگیم لا ضرر جاری میشه در حق این بایه، ولو این مشتری متضرر میشه از باب اینکه دیگه با این 2.5 میلیاردش همون خونه 2.5 میلیارد یک ماه پیش رو هم نمیدن. این خلاصه شبهش قویه. حالا یا جواب اینه که ما در دوره قبل میگفتیم که ظاهر لازر اینه که حکم اولیه یکی حساب میکنه، حالا ضررهای جنبی که اتفاقی ممکنه پیش بیاد برای طرف مقابل او رو در نظر نمیگیره. مشتری رفته طلاهای زنش رو فروخته آورده 2.5 میلیارد داده، حالا طلا گرون شده، اینا دیگه حواشی کار عرف عقلایی نیست اینو حساب کنن، اینجور جواب میدادیم. یا مثلا بگیم اینم عدم النفع دیگه، این 2.5 میلیاردش که همون 2.5 میلیارد خونه گرون شده، خونه حالا بحث تورم که اگه باشه زمان بیاره که اون بحث دیگری است، اون ضامن میشه، نه خونه گرون شده، خونه گرون شده. خب اینجاها بگیم که اینم عدم النفع دیگه، حالا اینجوری جواب بدیم، اینم ایراد چهارم. اما ایراد پنجم که لا ضرر تدارک ضرر نمی کند و اثبات خیار در بیع القبل تدارک ضرر است، این هم اشکالی است که ان شاء الله بعدن بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.